بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا بقية الله. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين عليهم السلام. خب، به عرض رسوندم که اگر سؤال شود چرا یزیدیان با اینکه ادعای اسلام و ایمان داشتن اونگونه رفتار نمودن و واقعه کربلا را به شکلی که دل هر انسان آزاده ای رو به درد می آورد ایجاد نمودن، در جواب دیدیم که مردم مسلمان به ظاهر مسلمان اون زمان دچار کفر پس از ایمان شدن که در آیات و روایات توجه مخصوصی بدون شده است. نتیجه این کفر بعد از ایمان: یک، فساد ابزار معرفت. دو، ثمره اون فساد معرفت، معرفت فاسد. سه، در اثر معرفت فاسد اعمال زائیده شده از اون معرفت هم اعمال فاسد. اون چه که در درون انسان باعث می شود به عنوان مهمترین عامل که ایمان تبدیل به کفر گردد، طبق بحث هایی که داشتیم حب دنیا بود. به نسبتی که انسان دلبستگی به دنیا پیدا می کند، عقل نظری در مرحله نظر نسبت به هست و نیست دچار خطا میشه. نتیجه اون در مرحله، یعنی این آلودگی معرفت که اگر توبه صورت نگیرد تداوم بیابد، معرفت آلوده تر بشود، به فکر اصلاحش بر نیاییم، عقل عملی هم به تبع این عقل نظری آلوده که معرفتش در مرحله هست و نیست آلوده بود، اون هم دچار آلودگی می شود. باید و نبایدش هم باید و نباید آلوده خواهد شد. به همین جهت ما یک واژه ای رو در آیات و روایات داریم که در خصوص دنیا مطرح شده و باید نسبت به اون خیلی حساس باشیم. واژه این که دنیا متاع غرور است. در آیه 185 آل عمران ذات اقدس الهی می فرماید: و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. حیات دنیوی جز کالای فریب دهنده چیزی نیست. راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش در خصوص غرور که با فتح قین میگه وسوس و به معنی فریب دهنده. غرور هر چیزی است که انسان را فریب میدهد، مانند مال، جا، شهرت و شیطان. گاهی آن را شیطان تفسیر کردن که اخبث فریبکاران است. پس هر چه که در درون انسان به فریب انسان دست بیازد، این کلمه غرور رو برای او میشه به کار برد و اون رو عامل غرور مینامند. قرآن کریم در آیه 185 میفرماید: و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. پس زندگی دنیوی یک کالایی است که باعث غرور و فریب خوردن میشه. در آیه 70 سوره مبارکه انعام هم یک بحث خیلی ظریفی اشاره شده: و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. ما در آیه 20 سوره حدید داریم: اعلموا انما الحیات الدنیا لهو و لعب. خب اگر دنیا، حیات دنیوی، منهای توجه به حقیقت و معنویت و آخرتش لهو و لعب است، سرگرمی و هوسرانی است، کسی که مبنای دلدادگی و دلبستگیش به این حیات است، پس ابزار معرفتش هم بر مبنای این دلبستگی، دینی که برای خود، روشی که برای خود، آیینی که برای خود معین میکنن، آیین لهو و لعبی خواهد شد. بر مبنای دین و روش و آیین لهو و لعبی آیا میتوان نتیجه اعمال و رفتار و انتخاب هدفی جز بر مبنای لهو و لعب داشت؟ یه فرمایشی رو مولا در نهج البلاغه در حکمت 405 اگر اشتباه نکنم دارن که خیلی به عنوان نمونه بارز و شاخصی که در زمان حضرت بوده و حضرت به این مطلب اشاره می‌فرمایند. حکمت 405: جناب عمار یاسر، این شهید پیروی امیرالمؤمنین و مرد بزرگ تاریخ اسلام، در یک موقعیتی مشغول موعظه مغیرت ابن شعبه شد. خب مغیرت ابن شعبه انسان آلوده ای بود، خطاهای بسیاری رو مرتکب شده و در تاریخ اسلام چهره ناروایی داره. عمار مشغول موعظه و نصیحت مغیرت ابن شعبه شد. مولا عبارت عجیبی خطاب به عمار فرمودن: ده یا عمار، ولش کن، رهاش کن. خب موعظه کردن، امر معروف نمودن، نهی از منکر داشتن، هدایت یک انسان چقدر ارزش دارد که 950 سال حضرت نوح اون همه رنج برد، ولو طبق روایت امام صادق علیه السلام 85 نفر بیشتر هدایت نشدن، اما خدا نفرمود رها کن، فرمود استقامت ببرز. خود پیغمبر و دیگران، خب چرا امیرالمؤمنین علیه السلام به عمار فرمودن رهاش کن؟ ده و یا عمار، فإنه لم یأخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا. او دین را انتخاب نکرده مگر اون مقداری که به درد دنیاش بخوره، او رو به اهداف دنیایی برسونه. یعنی دین و وسیله قرار داده برای دنیا. پس چنین انسانی صحبت کردن با او، موعظه نمودن، فایده ای نداره. چرا؟ چون طبق بحثایی که میکنیم، ابزار معرفت نمیتواند نتیجه درست بگیرد. ده و یا عمار، فإنه لم یأخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا و علا عمدن لبس علا نفسهی. این عمدن به خودش اینگونه وانمود کرده و که مثلا من شبهه دارم، برای من ایرادی پیش اومده، که مثلا این موضوع هنوز حل نشده که چی بشه؟ لیج علا شبهات آزرن لسقطاتهی. اون لغزش ها و اون اشتباهاتی که داره انجام میده برای اینکه عذر تراشی کنه، میگه من هنوز برام این مسائل روشن نشده، به تعبیر من حیف وقتت که داری صرف اینجور آدم ها میکنیم. یعنی کسانی که از درون وابسته شدن به حب دنیا و آلودگی های دنیوی، همون گونه که اشاراتی این چند شب داشتیم، ابزار معرفت نمیتونه خوب کار کنه. یه تعبیری رو علمای اخلاق دارن، تعبیر قشنگی است. میگن ما در رابطه با واردات قلبی مهلک داریم و مستهلک. اینا خیلی با هم فرق میکنن. برخی امور اگر وارد شد مستهلک میشه، اما برخی امور اگر وارد شد مهلکه. مثال میزنن از نظر فقهی، خوردن خاک در حالت عادی حرام است. حالا اگر کمی گرد و غبار روی غذا نشست، این غذا رو ما مستهلک میشه، وارد بدن شد خاک هم مستهلک میشه. اما اگر یه قطره خون وارد یک ظرف غذا شد، این در اون مستهلک نمیشه، این اونو نجس میکنه. سهروردی یه بحثی داره در رابطه با واردات آلوده در درون، میگه اینا مستهلک نیستن، اینا مهلکن. میگه ذره ای از هوای نفس دریای علم را به نابودی میکشاند. هوس هرچند اندک همچون قطره خون است که اگر به فضای جان عالم راه یابد مهلک است. یعنی همه علم را می آلاید، پناه بر خدا. از این رو افزون بر مراقبت همیشگی عالمان از خود، بیدار دلان متدین نیز باید همواره دعاگوی عالمان دینی باشند تا خدای بزرگ ورودی علم آنان را با حقایق تقوا صفا بخشد و خروجی و مصدر علمشون را از آلودگی هوا و هوس پاک سازد. انصافاً یک کتاب این چند خط چقدر زیباست. میگه اگر هوا و هوس وارد وجود شد، خب معلومه که حب دنیا طبق توضیحاتی که عرض کردم از برجسته و شاخص‌ترین مورد هوا و هوسه. مثل اون خونه که وارد میشه یک ظرف بزرگ غذا، این یه قطره خون همه رو نجس کردیم مایع رو. میگه این مهلکه، لذا علمی که وارد میشود قرار این علم عامل تشخیص درست و حرکت صحیح باشه، هوای نفس کارش میکنه که عامل تشخیص غلط و حرکت و عمل غلط بشه. خب نتیجهش چه میشود؟ نتیجهش این میشه که فریب خورده است. لذا در آیه 70 سوره مبارکه انعام فرمود که و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. این نیرنگ و فریب دادن دنیا باعث شده است که دین را لهو و لعب قرار بده. حالا این دین به دو معنی میشه در اینجا گرفت، هم به معنای اگر اسلام آورده است اون دین رو، مثل موردی که الان از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به دینداری مغیرت ابن شعبه نقل کردم، دینش رو در راستای خواسته های هوایی و لهو و لعبی خودش قرار داده. خب این چنین دینی باید آثار ایمانی بروز بده، لذا معلومه که این مردم رفتار ایمانگونه نخواهند داشت، میشه کفر بعد از ایمان و نتیجش هم اون گونه امور میشود. خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام همون خطبه‌ای که صبح روز عاشورا خوند، یه قسمتشو شب‌های قبل عرض کردم که فرمود شما دچار کفر بعد از ایمان شده اید و چشم دلتون کور شده، اول اون خطبه به همین مسئله اشاره فرمودن. فرمودن الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء. حمد میگویم خدایی را که دنیا را آفرید، ولی دنیا رو دار فنا قرار داد. قرار نیست اینجا ثابت و همیشگی باشه، لذا اینجا تمام میشه و گذراست. دار فنا ان و زوال، متصرفتن به اهلها حالا بعد حال. انسانها در یه وضع نیستن، یه روز سالمن یه روز بیمارن، یه روز ثروتمندن یه روز فقیرن، یه روز قدرتمندن یه روز ضعیفن، یه روز جوان و شادابن یه روز پیر و ناتوانن. این اختزای زندگی دنیاویست، به این حال نمیماند. فالمغرور من غرته،
فریب خوردن کسی است که فریب زرق و برق چند روزه دنیا رو بخوره. حالا مثلا جوون خیال کنه همیشه همینطوره، حالا یه امکاناتی براش خیال کنه همیشه، این دنیا عامل فریب و نیرنگ. و شقی و من فتنت هو، بدبخت و شقی و بیچاره اون کسی است که فریب این دنیا را بخورد. فلا تغرنکم هذه الدنيا، پس این دنیا گولتون نزنه. و امام حسین علیه السلام در خطبه صبح عاشورا خطاب به اون مردم برای اتمام حجت به این نکته توجه میدن که دنیا عامل فریبه، پس شما فریب دنیا رو نخورید تا رفتارتون کردارتون از رفتار و کردار مؤمنانه خارج شود، رفتار و کردار کافرانه گردد که طبیعیست آثارش هم همون گونه که عرض کردم اونها خواهد شد. خب حالا ما اینجا این بحث رو با هم داریم که اگر انسان حب دنیا پیدا کرد، طبق روایتی که دیشب از امام صادق علیه السلام خوندم، منشأ کبر، منشأ عرض کنم که حسد، منشأ آلودگی های دیگه، طمع، حرص، غیره می شود. اولین اثر خطرناک و کشنده ای که بر مبنای حب دنیا که حب نفس و خودخواهی را باعث می شود، مسئله کبر و انانیت و علو و برتری جویی است. و این چه خطراتی برای انسان ایجاد می کنه که کفر بعد از ایمان در این مرحله چگونه می شود. ابتدا اجازه بدید از قرآن شاهد بیارم. خب ابتدایی که خداوند می خواد آدم ابوالبشر رو وارد این عالم بکنه و حیات انسانها دوره ما از آدم ابوالبشر در کره زمین آغاز شود، مسئله ابلیس مطرح میشه. یه جنی که به مقام ملک رسیده و به اون درجه با اون مقامات با اون عبادتها، ولی به زنگاه خودخواهی بروز کرد. وقتی ذات اقدس الهی در سوره مبارکه بقره آیه شماره 34 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. حالا این خدا به ملائک که ابلیس هم در سطح ملائک قرار گرفته بود، از باب قاعده تقلیب ملک صداشون زده، فرمود تعظیم کنید، تکریم کنید به آدم، یعنی او را تحویل بگیرید. آدم روی برگردوند به خاطر استکبر، کبر. لذا در آیه شریفه 12 سوره اعراف خداوند می فرماید که وقتی که ذات اقدس الهی فرمود قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک، قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. انانیت شروع، اولین لغزش در رابطه با زندگی انسانی در این عالم از جن که آغاز شد که ابلیس بود، بر مبنای انانیت بود، بر مبنای تکبر بود. دیشب هم دیدیم که امام صادق علیه السلام فرمود اگر کبر رو اگر حب دنیا رو به صورت یه صورت و مجسمه‌ای در نظر بیاریم، رأسش کبر است، سرش کبره. و این کبر چون دنیا رو دوست داره، حیات دنیوی براش مطرحه، چون حیات دنیوی مطرحه، خب چرا من از او بالاتر نباشم؟ لذا با همه اون عبادتها، خب پس ایمان مرحله قبل از ابا واستکبر داشت دیگه، خب مشغول عبادت بود، به مقام فرشته ها رسیده بود. اگر راجب بلعم و باورم با هم بحث کردیم که آتیناه و علم به او دادیم، آتینا از ناحیه خودم، آتیناه و آیاتنا از خودمون بهش دادیم، ولی بعد اون عامل به قول ایشون اون قطره خون، اون هوای نفس که وارد درون شد، همه علم را آلوده کرد. اثر حتی اون ارزش‌هایی را که بر مبنای افاضه الهی به دست آورده بود، اینا رو خونسا کرد و از بین برد. لذا را ابلیس هم مثل بلعم باور، بلعم باور هم مثل ابلیس، همه اون چرا که قبل از این مرحله بهش داده بودن تو بزنگاه انانیت از دست داد. راجب بلعم باور روایتی از امام علیه السلام دیدم که چی شد که این مقدار سقوط کرد. فرمود در کتابهای قبل از بعثت حضرت موسی خونده بود که قرار یک پیغمبری مبعوث شود، خیال میکرد خودشه بر مبنای عبادت و زهدی که داشت، ولذا این آتینا آیاتنا هم که بود دور وقتی حضرت موسی پیغمبر شد حسادت کرد، که حالا تو بحث حسادت پردشا ورز خواهم کرد. یعنی یک قطره خون در این ظرف علمش، حالا اون بر مبنای کبر، این بر مبنای حسد، همه چیزو به هم ریخت. لذا میفرماید ابا رو برگردون نپذیرفت. خب وقتی برگرد رو برگردونه میشه کفر دیگه، شد کفر بعد از ایمان. واستکبر استکبار ورزید، عامل اون رو برگردوندن استکبار شد. و کان من الکافرین، خیلی از مفسرین کان رو در اینجا به معنی ساره گرفتن با صاد، یعنی گردید، چون قبلش که مؤمن بود حالا کافر شد. اما برخی از مفسرینی که دقت بیشتری دارن اونا میفرمایند که درسته کانه به معنی ساره هم میاد، ولی چرا کانه فرموده، چرا ساره نفرمود؟ خدا خودش میتونست بگه و ساره. میخواد بگه این اون هوای نفس در درونش نسبت به انانیت و خودخواهی نمرده بود، از قبلم بود، عامل کفر بود، به زنگاه امتحان و میدان آزمایش پیش نیامده بود. تا قضیه حضرت آدم مطرح شد، تا خدا فرمود میخوام جانشین بگذارم مثل بلعم باور، تا معلوم شد که نبوت به حضرت موسی رسید دیگه نتونست تحمل کنه. حالا وقتی اومد ذات اقدس الهی امر میکنه به ملائکه سجده کنید، اینجا ابلیس میگه انا خیرون منه، من که از او بالاترم، مگه چه؟ این انانیت او را تا به اون مرحله بالا میبره که این همه بدبختی و بیچارگی ها رو در درون انسان ایجاد کنه. مرحوم استاد جعفری در ادامه فرمایشی که مرحوم سهروردی داشتن در این رابطه که مال چند صد سال قبله، ایشون هم یه عبارتی دارن توی همون راستا دیدم، حیف نخونم. میگه کبر و نخوت که پدیده هایی از خودمحوری است، معلول بسته شدن فعالیت های سازنده قلب است. قلب، عقل و دل، اون فعالیت های سازنده شو اگه از دست داد، خب کبرم هی شروع میکنه در درون بالا بیاد. هیچ لجنی در درون انسان مانند تکبر و خودمحوری مانع جریان آب حیات معرفت و شناخت در درون وی نیست. هیچ لجنی در درون انسان مانند تکبر و خودمحوری مانع جریان آب حیات معرفت و شناخت در درون وی نیست. گاهی این لجن به مقداری رسوب شده و تحجر یافته است که از ورود حتی یک قطره آب معرفت از جهان قابل شناخت به درون مانع می‌گردد. چنان سفت شده، سخت شده که راه منفذ رو بسته است. گاهی به مرحله تحجر و رسوب نرسیده، ولی هر آب معرفتی که وارد شود اون را آلوده و کثیف می‌سازد. هنگامی که این قطب نمای انسانی مختل شد، تعبیر قشنگی است، قطب نمای انسانی، قطب نمای انسانی قلبه، عقل انسانیت رو نشون میده، دل انسانیت رو نشون میده، حالا این مختل شد. هنگامی که این قطب نمای انسانی مختل شد و این مهمان سرای الهی ویران گشت، دل خانه حب خداست، مهمان سرایی است که باید خدا در او باشه، اما ویران شده با این آلودگی های هوا و هوس و این تعلقات دنیوی، از حب دنیا آغاز شد، حالا به انانیت رسید، حالا به کبر انجامید. مدار انسانیت منحرف شد، دیگر نیک و بد و به طور کلی هست و نیست و باید و نباید و شاید و نشاید مفاهیم مسخره‌ای پیش نخواهد بود. یعنی دیگه اینجور آدم ها رو اگه باشون شما بخواید یه صحبتی بکنید که آقا این سزاواره، این سزاوار نیست، یه ول کنید آقا، این حرفا چیه؟ شما هنوز در بند این حرفایی؟ این ابزار معرفت همون گونه که مولا به عمار فرمود ول کن مغیرت ابن شعبه رو، او دیگه چنان آلوده دنیا شده که اگر بحث دینم مطرح میکنه ببینه چقدر اهداف دنیویش رو تأمین میکنه، چقدر هوای نفسش بر این مبنا ارضا میشه، او اینو میخواد، وگرنه دلش برای حقیقت و اینا نسوخته به تعبیر این بزرگواران. الان درون آلوده به صورتیست که یا تحجر و این حالت سنگدلی به گونه ای شده که اصلا راه آب معرفت یعنی ارزش ها رو بسته، یا اگر میاد اونقدر لجنزار شده که با خودش تبدیل به لجن میکنه. امام باقر علیه السلام در بهار جلد 75 صفحه 186: ما دخل قلب و امرئن شیء من الکبر الا نقص من عقله، چیزی از کبر وارد قلب یک انسان نمی شود مگر از عقلش کاسته می شود، مثل ما دخله من ذلک قل ذلک او کسر. اگر یه همچه حالتی شد، چه حالا اون مقدار زیاد باشه چه کم باشه، به مقدار زیاد عقل زیاد کاسته میشه، به مقدار کم عقل کم. حالا اگر این تداوم بیابه، عقل در وجود انسان کاهش پیدا کرد، نتیجه چه میشه؟ پس اگر قرار ایمان تبدیل به کفر نشود، باید به این نکته توجه پیدا کنیم که این انانیت که از حب دنیا در دنیای درون ما آغاز میشه، این کار رو به کجا میرسونه؟ چشم دل رو کور میکنه، گوش دل رو کور میکنه، خود دل را از فعالیت درست نسبت به این امور باز میداره. لذا این انسان متوجه نیست داره چی کار میکنه. به همین جهت دستور زیادی به ما دادن آقا فریب دنیا را نخورید. اینقدر روایات ما راجع به کبر، خود بزرگبینی، انانیت و این روحیه ای که ما مثلا در یک سطح بالاتری قرار بگیریم، چنین و چنان باشیم، این زشت معرفی شده، که اجازه بدید من دو سه تا روایت کوتاه رو سریع عرض کنم، بعد یه مقداری امشب بیشتر وارد این بحث بشم چه کنیم. اینا درده، به فکر درمان باشیم. قرآن کریم راه درمان رو چگونه بیان کرده؟ من نمیخوام بگم فقط یزیدیان این مشکل رو داشتن، دست به این عمل زدن. اونا که به جزای اعمالشون الان در عالم برزخ، و هر انسان آزاده هم در طول تاریخ فهمید قیامت هم معلوم تکلیفشون چه میشود، ولی ما که قراره از مکتب ابی عبدالله درس بیاموزیم، این همه آیات و روایات به اقتضای فرصت داریم با هم بحث میکنیم، میگه اگر اینها در درون ما راه بیابه، ما هم دوچار این مشکلات میشیم. اون وقت ممکنه بر مبنای کفرمون انتخاب کنیم، خیال کنیم انتخاب ایمانیه، بر مبنای کفرمون عمل کنیم، خیال کنیم اعمال ایمانیه. شاید این آیه شریفه در سوره مبارکه یوسف که فرمود و ما یؤمن بالله الا و اکثرهم مشرکون، این معنا رو هم در بر داشته باشه. ایمان به خدا ندارن مگر اینکه اکثرشون هم گرفتار شرکن، گرفتار گناهن، گرفتار آلودگی هستن. لذا ببینید امام صادق علیه السلام اصول کافی جلد 2 باب طلب و رئاسه، من باید بالا باشم، من باید در این غمینه نسبت به دیگران سر باشم. ان شرارکم من احب ان یوت عقبه، بدترین شما اون کسی است که دوست داره رامیره پشت سرش یه عده بدرقش کنن. این بدبخت خدایش بیامرز استاد ما رو هیچگاه دوست نمی داشت. می گفت بعضی، یکی از دوستانش یه وقتی به بنده فرمود که شما شاگرد فلانی هستید، ایشون آداب مثلا شنین مردم داری رو بلد نیست، اگه مجلس روزه میره 3-4 تا پشت سرش را بیفتید، با احترام ببریدش بیارید. گفتم که اگر ایشون اینجوری باشه ما هم دیگه خدمتشون نمیریم. و این شاگرداشون هم از خودش دیوونه است، دیوونن، خدا رحمتشون کنه. فرداش رفتم درس خدمت استاد، عرض کردم دیروز یکی به من اینجوری گفت. من گفتم که ایشون گفت شاگردان مثل خودشون دیوونه است. گفت خوب فهمیده بود، راست گفت. حالا این بدبختی ها گرفتار چه اموری هستیم؟ امام صادق علیه السلام اینم اصول کافیه، میگه اگه کسی دوست داره که دنبالش را بیفتن، حالا این دنبال را بیفتن یه معناش همینه، یه معنا پیرو پیدا کنه، یه معنا من جلو باشم. من رضا برخی از بزرگان، مرحوم علامه طباطبایی نماز جماعت هیچ وقت نمیخوند، امام نمیشد. منظور نه این که نماز جماعت نمیخوند، امام جماعت نمیشد. علامه طباطبایی به اون عظمت. و برخی هستند که خدا شاهده نماز جماعت خوندن براشون عذابه، به عنوان امام جماعت شدن. میگن از کجا معلومه که اینای پشت سر من واستادن خیلی از من بالاتر نباشن؟ مگر از باب تکلیف حالا دستور میدن؟ اینا رو باید آدم در خودش بکوبه، باید در خودش خورد کنه. مگه در حالات میرزای شیرازی و بزرگان حوزه نجف که وقتی شیخ انصاری به صورت یه طلبه گمنام ناشناخته اومده بود نجف، خب خیلی ملا بود نمیشناخت، ایشون درسی داشت. یه روز ظاهرا مجلس فاتحه عیادت مریضی جایی رفته بودن، وقتی از اونجا برگشتن دیدن نیم ساعت بیشتر وقت به تدریسشون نمونده، برم منزل و برگردم فرصتی نیست، میرم تو مدرسه میشینم مطالعه میکنم. اومد دید یه طلبه جوانک فقیر، لباس مندرس، چشمام تراخمی بود، خیلی مثلا ظاهرش هم جلب توجه نمیکرد، داره درس میگه، گوش واسداد، دید خیلی قویه. این کیه؟ و فردام زودتر بیام ببینم. یه روز اینجوری بود، فردام اومد گوش داد، دید نه خیر. بعد گفت آقا شما امروز تو این جلسه باشید، شاگردا همه اومدن، فرمود این از من قوی تره، باید این مسند این بنشینه. چی داریم میگیم ما؟ ولی ما میایم میگیم آقا چرا مرا از او بالاتر نمیدانیم؟ اگر یه جمعی میشن، اگر یه مؤسسه‌ای میشن، اگر یک مثلا حتی جلسات دینی، میگه آقا شما حالا این جلسه دینی رو اداره کن. میگه چرا مرا بالا دست قرار ندادی؟ آخه این مرا شیطانه. اینا همه بدبختی. خدا رحمت کنه همین استادی که عرض کردم، یه وقت خدمتشون عرض کردم که مثلا فلانی هم چه سخنرانی خوبی شنیدم داره انجام میده، گفت خدا رو شکر بار از شونه ما بر میداره، تکلیف ما کمتر میشه. اما حالا به یکی بگید فلانی سخنرانی خیلی خوبی میکنه، میگه نکنه رقیب ما بشه، ما مستمعینمون کم بشه. ایناست که به جایی نمیرسیم، دعا میکنیم به اجابت نمیرسه، ناله میکنیم جواب نمیشنویم، ذکر میگیم نتیجه‌ای که قراره بگیریم نمیگیریم. به قول ایشون قطره خون چکیده تو ظرف ذکر ما، آلودش کرده، باید اینها رو از خودمون از بین ببریم. کافی جلد دو باب طلب و رئاسه پیغمبر، حب و جاه و المال. این حب جاوایی که اون روایت معروف فرمود و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از دل کسانی که قراره به مقام صدیقین برسن خارج می شود حب جاه. حب الجاه و المال ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. همون جوری که آب سبزیجات رو سبز میکنه، الان بذر سبزی رو اینجا پاشوندید، گندمی چیزی سبزیجاتی، آب نیست ولی آب میاد، یا وقتی میبینیم جوونی میزنه میاد بالا. میگه حب جاه و حب مال در دل اینجوری نفاق رو میرویانه دیگه. نفاق که بدتر از کفره، حالا درجه از کفر به معنی لغوی بگیریم، اما معنی اصطلاحی نفاق از کفر خیلی بدتره. خب نتیجه‌ای که در دلی که نفاق آمد چه میشه؟ میشه دینداری مغیرت ابن شعبه، که امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب عمار میفرماد دعه و ولش کن، حیف بیانه، حیف زبانه، حیف وقته که صرف اینایی بشه که دین رو بازیچه قرار دادن. بر مبنای چی؟ بر مبنای هوای نفس. چرا هوای نفس؟ چون حب جا دارن. چرا حب جا دارن؟ چون دنیا رو دوست دارن. باز کافی همون مدرک بالا، امام صادق علیه السلام، ایاکم و هاولاء الرؤسا الذين يترأسون فوالله ما خفقت النعال خلف رجل الا هلك و اهلك. هلك و اهلك هر دو. الله اکبر. ایاکم و ها الى الرؤسا. شما رو از این ریاست بازی ها و این جور رئیس هایی که میخوان، الذين يترأسون، اینایی که خیلی ریاست به خودشون میبندن، خیلی حالت من انا رجلون به خودشون میگیرن. فوالله ما خفقت النعال، صدای کفش پشت سر یک کسی نمیاد خلف رجلن مگر اینکه خودش هلاک میشه بقیه رم به هلاکت میندازه. بابا اینا بیان معصومین ماست. ما باید آقا هنوز من تو این امور گیرم، به فکر سیر و سلوک برای تعالی مراتب بلند عرفانیم باید از همین جاها آغاز بشه. این انانیت باید در دنیای درون از بین بره. خب چه بکنیم؟ ببینید قرآن کریم راه معالجه رو در یک بیان توجه به آخرت قرار داده. چون وقتی خیلی توجه به آخرت زیاد شد، معرفت نسبت به آخرت زیاد شد، والآخرت و خیرون و ابقا، این واقعا در دنیای درون جا گرفت، دنیا جلوه نمی کنه. شما اگر به کسی که همون جوری که قبلا هم عرض کردم یه گوهر گرانبهایی دادیم، می فهمه که گوهر گرانبهاست، بخواید یه چیز بی ارزشی بهش بدید بگیره، عرض کردم بچه هست، میگید بستنی میدم گوهر گرانبها رو بده، میده و خوشحالم است. اما یه آدم فهمیده، مخصوصا گوهرشناس، اگر بهش بگیم این 10 تا بستنی به شما میدم، الان هوا گرمه، بخور سر حال بیای اونو بده به من، توهین حساب میکنه، میگه منو بچه حساب کردی، خیال کردی نمیدونم. انسانی که معرفت نسبت به قیامت پیدا کند، بهش بگید دنیا بد میدیم، میگه توهینه، او در اون سطح قرار میگیره. لذا اصحاب ابی عبدالله علیه السلام یا کلن پیروان مکتب توحید که این معنا براشون جا افتاده، نسبت به مخالفینشون که اونها رو تهدید میکردن چی میگفتن؟ میگفتن نهایت چیز اینه که جان ما رو بگیرید دیگه، یعنی ما رو از این دنیا جدا کنید. خب این که ما تازه به یک کمال میرسیم، شما باعث میشید ما به درجات بالاتر برسیم. مؤمن آل فرعون وقتی جانش گرفتن، قرآن چی میگه؟ میگه یا ای کاش که اصحاب من میدیدن من از کجا به کجا آمدم. و لذا صبح عاشورا هم امام حسین علیه السلام خطاب به اون برجستگان که خطاب بنل کرام کردن، فرمودن صبرن بنل کرام فمل موت الا غنتره تعبرو بکم ان البعوس و الذرا الى نعیم دائمه. صبر کنید ای بزرگ زادگان، ای ارزشمندا، ای اهل کرامت ها، نهایتش ما میمیریم دیگه، مرگه. مرگم یه پله از این ور بدبختی ها و گرفتاری ها و زشتی ها و ناعدالتی ها با اون نعیم دائمی ابدی سوق دادن. لذا قرآن کریم در آیه 7 سوره مبارکه یونس یه مطلبی داره، ان الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که امید به ملاقات ما ندارن، یعنی قیامت و اون مقامات معنوی عالم بعد و تعالی در مقام قرب الهی، برای اونها جا نیفتاده. لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات دنیا، راضی به حیات دنیوی شدن. یعنی چرا راضی به حیات دنیوی شدن؟ و اطمئنوا بها، و مطمئن به همین حیات دنیوی شدن، چون لا یرجون لقاءنا، لقاء ما را، قیامت را، اون مراحل ارزنده اونچنانی را توجه پیدا نکردن. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، اینا غافلن از این همه نشانی های ما نسبت به لقای حضرت حق. پس یکی از راهایی که دل بستن دنیا را می شکند، اطمینان را فقط به حیات دنیایی از بین می برد، امید به لقاء رب است. برای امید به لقاء رب دو تا کار در کنار هم باید بکنیم، نظری عملی. کار نظری، باید مطالعه کنیم راجع به معاد، باید بحث کنیم راجع به معاد، باید کتاب بخونیم، باید با افرادی که در این زمینه اطلاعاتی دارن بنشینیم. آقا بله باید وقت گذاشت. اگر قرار ما به کمال انسانی نائل بشیم، وقتی که برای رسیدن به این کمال لازمه صرف نکنیم، خب طبیعی است، این نظام الهی است، سنت الهی است، نتیجه از اون نمیگیریم. دومی تمرین عملی. تمرین عملی به چه صورت؟ آقا اگر الان بنده در حالت عادی یه اسکناس 10 تومانی با ارزشی که الان داره از جیبم بیفته تو جدول خیابون، خم میشم بردارم یا نه؟ خب بله، بالاخره 10 تومنم یه ارزشیست، چرا از بین بره، چرا ساقط بشه، اینو بر میدارم. ولی اگر عادت بدم خودم رو برای خدا و عالم معنا برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نفرستد تو از پیش فرست، مثلا میاد 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000 به عنوان کار خیر میده، 10 تومن خم میشه تو جدول بر میداره، اما اینو الان میده. از کم شروع کنه، عادت کنه، اینا عملا توجه به معاد پیدا کردنه. ولی نه مطالعه میکنیم، نه بحثای آخرت رو میشنویم، نه حاضریم کارهایی که در رابطه با معاده انجام بدیم. از اون برم معاشرین ما کسانی است که همش دارن هرس جوش میزنن، فلانی چقدر سود برد، فلانی تجارتش چقدر مطرح شد، فلانی شهرتش چقدر همچین شد، فلانی رتبه دانشگاهیش ببین به کجا رسید، هی غرق این امور میشیم. خب این هوای نفس مثل قطره خون هی داره وارد این اطلاعات وارد میشه. خب اطلاعات این چنان عرض کردم اون آثار رو در دنیای درون ما ایجاد میکنه. پس ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. در سوره مبارکه غافر آیه شماره 27، این از جمله آیاتی است که امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا وقتی با اون مردم سخن می‌فرمودند به این آیه استشهاد فرمودند، که دیگه حالا فرصت اون عبارت نیست عرض کنم. در آیه 27 میگه وقتی که فرعونیان در مقابل حضرت موسی اون برتری جویی رو داشتند و فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، معجزات و دید چی و دید چی و دید و نپذیرفت و تهدیدش میکردن حضرت موسی رو، و قال موسی انی عذت به ربی و ربکم، من پناه میبرم به پروردگارم که همون پروردگار شماست، حالا گرچه شما نمیشناسید و به سراغش نمیرید یا میشناسید نمیپذیرید، من کل متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب. ارتباط تکبر با عدم ایمان به قیامت یوم الحساب. یعنی اگر کسی یوم الحساب رو در نظر بیاره، صادقانه با خودمون خلوت کنیم این شبها، ما اگر فقط همین دوتا آیه قرآن کریم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه همچه روزی پیش رو داریم، این دنیام که مگه چقدر قراره در او بمانیم؟ بالاخره اگر 100 سال مانی ور یکی روز بباید رفت این کاخ درفروز. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. بالاخره حالا این حوادث هم نباشه، این بیماری هم نباشه، اما ببینید که در حالت عادی هم کی تضمین کرده من تا فردا باقیم یا نه؟ حالا هم که در روزگار فعلی ما سیل‌ها و زلزله‌ها و رانش زمین‌ها و کرونا و غیره و غیره، اینا چیه که انسان رو وابسته به این عالم بکنه به تعبیر آیه قرآن اخلد الی الارض بخواد بشه؟ پس اگر این انسان متکبره، خیال میکنه منم این شادابیمو دارم، این جسمو دارم، این حیاتو دارم، این توانو دارم و من الان این امکاناتمو حفظ میکنم، لذا به دنیا هم وابسته شده، میگه پناه میبرم به خدا. چون فرعون یا آدم متکبریست که حالا میگه منم و همینم و همه در اختیار منه. و قال موسی انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب. خب از این آیه چه میفهمیم؟ تکبر باعث میشه قیامت رو فراموش کنیم. پس ما به فکر قیامت بیفتیم، عواملی که یاد مرگ و یاد قیامت را در ما زنده می کند به صورت نظری و عملی ایجاد کنیم تا تکبر در ما بمیره. ما راستی اگر یه عزیزی از ما از دست رفته باشه، در لحظه‌ای که دارن دفنش می کنن ما منجا حاضر و شاهد باشیم، احساس ما نسبت به دنیا چگونه است؟ یا اطرافیانی رو ببینیم که بیماری‌ها دیدارن و نگرانن، نگاه ما نسبت به دنیا چگونه می شود؟ اگر گاهی زیارت اموات بریم، گاهی تشییع جنازه بریم، گاهی بریم عواملی که مثلا مجلس فاتحه‌ای گذاشتن، در اون مجلس فاتحه، حالا سابقاً که منبری‌ها تو مجالس فاتحه واقعاً تذکرات خوبی می‌دادن، احادیث راجع به قیامت می‌خوندن، روایات راجع به مرگ مطرح می‌کردن، آیاتی رو در این رابطه مطرح می‌کردن که زنده‌ها عبرت بگیرن، خب اگر اینا رو در دنیای درون ما زنده بکنیم، زمینه تکبر و وابستگی به دنیا رو کم می‌کنیم که توجه به ارزش‌های معنوی در ما زیاد بشه. دیشب این مثال عرض کردم، اگر اخلد علل ارض بود بلعم باعور، مثل پرنده‌ای که گرچه تیز پرواز است مثل باز و عقاب، اما پاشو با زنجیر بستن، تعلق به دنیا منو وابسته کرده، نمیذاره اوج بگیرم. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. باید توجه به این معنا. یکی از راهاش طبق این آیه شریفه 27 سوره مبارکه غافر، توجه به قیامت و یاد به قیامت است. در آیه 33 سوره لقمان، جناب لقمان در قالب موعظه خطاب به پسرش و در ادامه بیان الهی، نکته رو با یه ظرافت دیگری بیان شده. یا ایها الناس، حالا ذات اقدس الهی بعد از اون موعظه ها، یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز ان والده شیئا. تا اینجا توجه به قیامت. انسان ها تقوای پروردگارتون رو پیش بگیرید، بترسیدا. یه روزی پیش رو دارید، نه پدر میتونه جای پسر مجازات بشه یا بار پسر رو به دوش بکشه، یعنی فرزند رو، نه فرزند میتونه بار والدین رو به دوش بکشه، اونا جای او جزا داده بشن. هر کسی در گروه اعمال خودشه. اما اینجا به بعدش، ان وعد الله حق فلا تغرنكم العيات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرورم گفتیم عامل فریب و نیرنگ. ان وعد الله حق، خب این بیان چه مطلبی است؟ یعنی اگر تقوا باید پیشه کنی و بترسی، خشیت پیدا کنی نسبت به اون روز، آگاهی و ایمانی در خودت ایجاد کنی، اینا حرف نیست. نگو کی رفته خبر آورده، نگو سیلی نقد بعض حلوای نصیحه است، اینا حقه. ما موظفیم حق بودنش رو بریم بفهمیم، ایمان بیاریم. شب اول عرض کردم لازمه ایمان آوردن این بود که ما مطلبی رو، مفهومی رو آگاه شویم، اونگاه در دل رغبت نسبت به او ایجاد کنیم. حق است این مطالب الهی که همچون روزی رو پیش رو داریم که قرار مو به مو به حسابهای ما رسیدگی بشود. خب حالا که اینطوره، پس اگر شما اون را حق دانستید و فهمیدید، هر کسی هم در گروه اعمال خودشه، و لا تغرن نکم الحیات الدنیا، پس اینجا حیات دنیایی شما رو نفریبه. پس حق بودن وعده الهی رو در دنیای فهمتون تقویت بکنید که گول دنیا را نخورید. ولا یغرن نکم بالله الغرور، نکنه این فریب در شما جوری ایجاد بشه که خدا رو هم فراموش کنید، بگید کی گفته، خدا همه گفته، نعوذ بالله، من نمیپذیرم. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 456 یه عبارت عجیبی، الا حرون یدع هذه لمازه لأهلها. لمازه با تنزین یه تعبیرش این غذاهایی که لای دندون میمونه با خلال در میارید میریزید دور، دنیا رو میگه لمازه. الا حرون، آیا آزاده ای نیست؟ چون کدوم برده برده تر از گرفتار هوای نفس، برده ی هوای نفس؟ منی که گرفتار غضبم، منی که گرفتار خشمم، منی که گرفتار تعلقات دنیاییم، منی که کوچک بودن میز ادارم برای من مطرحه، منی که یه روز سلام بکنن یه روز نکنن حالم به هم میریزه، تابع اینجور امورم، آزادگی کجاست؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اگر الا حرون یدع هذه لمازه، اون آزاده کجاست که این دنیایی که به منزله این غذاهای لای دندونای شماست و خلالش میکنید بیرون میریزید، اینها را برای اهلش بذاره، بگه مال اونایی که اهلشن، ما اهلش نیستیم. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، شما ارزشتون بهشته، فلا تبیعوها الا بها، به چیز دیگری خودتونو نفروشید. به خاطر این لمازه از اون عالم والا دور نمانید. اصحاب ابی عبدالله علیه السلام کاملا یقین به این معنا که وعده خدا حق است رسیده بودن و بر مبنای این بود که به همدیگه میگه، اون میگه بذار اول من برم، اون یکی میگه بذار اول من برم. چرا این مقدار حساسیت نسبت به شهادت و علاقه نسبت به شهادت؟ و برخی هم که در کوفه توابین رو عرض میکنم، حالا یا سستی کردن یا فریب خوردن یا موانع نگذاشت خودشون رو به کربلا برسونن، اون چنان نادم شدن، حالا کارشون درست بود نبود بحث تاریخی خاصی داره، اون چنان تو سر کله خود میزدن، میگفتن تا ما جان ندیم آرامش پیدا نمی کنیم، چون ما در مسیر امام حسین قرار بود بریم و در رکاب حسین شهید بشیم، ما رو گیر انداختن و نتونستیم و رفتن هم شهید شدن. این چه حالتیست؟ نمونه بارزش در بین اصحاب ابی عبدالله علیه السلام وجود مقدس قمر بنی هاشمه. چنان به این یقین رسیده اگر مثل روز تاسوعایی شمر از کوفه وارد کربلا شد، چون وقتی که حر رو در مرحله اول ابن زیاد با سپاهی فرستاد، نرسیده به کربلا، در بین راه مکه به کربلا جلو امام حسین رو گرفت، امام حسین همچنین می آمدن تا به کربلا رسیدن، حر هم همراهشون اومدن، در اونجا دوتا کاروان در مقابل هم سکنا گزیدن. عمر سعد رو روز سوم فرستاد با عده زیادی که به حر گفت اگر تو نمی جنگی برو کنار، فرمانده لشکر منم. عمر سعد هم از روز هفتم تا نهم، حالا با یه مماشاتی ببینه به کجا میرسه، روز نهم شمر با لشکریان دیگری از کوفه وارد شد و فرمان داشت. یکی از فرمانهاش این بود که به عمر سعد گفت اگر تو با حسین نمی جنگی برو کنار، امیر منم، باید الان جنگو آغاز کنم، اگر خودت می جنگی که منم همراه تو هستم. یه فرمان دیگه امان نامه برای حضرت ابوالفضل و برادراش بود، چهار برادر از جناب ام البنین، چون جناب ام البنین مادر این بزرگواران از قبیله بنی کلاب بود، شمرم از قبیله بنی کلابه، رو تعصب قبیله ای بر مبنای فهم خودشون خیال می کردن الان از ابن زیاد برای این بزرگواران امان نامه بگیرن، دنیا در نظر اونها به گونه ایست که حاضرن حسین را تنها بگذارن و بیان مثلا از این اماننامه استفاده کنن. لذا وقتی که عصر تاسوعا وارد سرزمین کربلا شد، فریاد و سر و صدا را بلند کرد که من اومدم و چنین و چنان، حضرت ابوالفضل علیه السلام را امام حسین طلبیدن، فرمودن برو ببین چی میگن، همون فرمایشی که یه امشب رو به ما مهلت بدن و ما عبادت رو دوست داریم، قرآن خوندن رو دوست داریم، که اول نمیخواستن مهلت بدن، بعد از سپاه معترض شدن و مجبور شدن که مهلت بدن. بعد حضرت ابوالفضل علیه السلام رو خطاب کرد که من از ابن زیاد برای شما امان نامه دارم که شما در امانید. فریاد ابوالفضل علیه السلام بلند شد، امان در سایه حسین است، امان در سایه امام زمانمه، امان در سایه دین الهی است. اونی که تاوردی عذاب نامه است به تعبیر من، اون بیچاره کردن انسان هاست به تعبیر من. تو بر مبنای تفکر غلط خودت که این چند روزه دنیا را هدف قرار داده ای و دل بدون خوش کرده ای، خیال میکنی من همین گونه‌ام. لذا در تمام عمر چنان در رکاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام خدمت کرده و رشادت نموده و عرض ادب نموده که نمونه بارز جوانمردی و وفاداری و دینداری و آزادگی به معنای واقعی کلمه است. خب آخه شوخی نیست، پدر که علی است سلام الله علیه، مادر هم بانوی است که وقتی امیرالمؤمنین به برادرشون جناب عقیل فرمود میخوام همسری برگزینم بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که فرزندان شجاع لایقی از او داشته باشم، فاطمه یا ام البنین رو انتخاب کردن. پس مادر هم انتخاب شده است. نقل شده وقتی حضرت ابوالفضل علیه السلام به دنیا آمد، قنداقش رو به آغوش امیرالمؤمنین دادن، بند قنداقه رو باز کرد، این دستان کوچولو رو از قنداقه بیرون آورد، شروع کرد دستها رو بوسیدن و اشک ریختن. ام البنین پرسید یا امیرالمؤمنین برای چی اشک می‌ریزید؟ دست بچه مشکلی دارد؟ فرمودن نه، اون چه من میدانم تو نمیدانی، چه میدانی یا مولا به ما هم بفرمایید. فرمود این دستها در کربلا برای حمایت حسینم از بدن جدا میشود. ام البنین قنداقه حضرت ابوالفضل برداشت دور سر امام حسین گردون و عرض کرد بچه های من فدای بچه های فاطمه. مادر این چنانی، پدر اون چنانی و خودشم اون چنان تربیت شده به مقاماتی نائل شده که تمام عمر به امام حسین علیه السلام عرض میکنه یا سیدی و مولای، آقای من و مولای من، یعنی برادری در جای خود محفوظ، اما مقام سیدی و مولایی برادر که ولی الله هست و من در مقابل ولی الله مطیع محضم و این رو در همه شؤون زندگیش نشون میدهد. لذا اگر بفرماید برو میدان میرود، اگر بفرماید بیست میایستد، اگر بفرماید بنشین مینشیند، اگر بفرماید قیام کن قیام میکند. وظیفه‌شو بر مبنای اون چه که ولی خدا معین میکند و لذا بر همین مبنا هم تو زیارت نامش وارد شده السلام علیک ایها العبد الصالح، نشانه عبد صالح بودنشم المطیع لله، تو مطیع خدا بودی، نشانه اطاعت الهی چیه؟ ولی رسوله، اونجوری که خدا میخواست رسول معرفی کرد، نشانه معرفی رسولش چه بود؟ ولی امیر المؤمنین، اونگونه رسول را که امیر المؤمنین معرفی کرد، گم مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. نحوه اسلامی را که پیغمبر از طرف خدا آورد به وسیله امیر المؤمنین به ما معرفی شد و لزام مطیع امیر المؤمنین و للحسن و الحسین و تابع امام حسن به اقتضای امامت بعد از امیر المؤمنین و تابع امام حسین به اقتضای امامت بعد از امام حسین. لذا در تمام عمر عرض می میکنه یا سیدی و مولای و مطیع است در این مسیر تا مثل عصر عاشورا شد. حالا دیگه همه رفتن، علی اصغر مونده است و عبدالله ابن حسن که بحثش رو شنیدید. وجود مقدس قمر بنی هاشم اومد خدمت امام حسین. خب علل قاعده الان دیگه باید به ایشون اجازه بدن. سه تا برادرای عزیز شد هم شهید شده در این مسیر. امام حسین اول نفرمود شما برو، فرمود با هم میریم. حالا چه نکته های باریکتر از مو در اینجا نهفته شده خدا میدانه. دوم فرمود برو آبی برای بچه ها بیار، یعنی مأموریتی که به قمر بنی هاشم دادن آب آوردن بود. دو برادر با هم به طرف فرات اومدن. دشمن دستور داد حمله کنید، اول دو برادر رو از هم جدا کنید. این کار رو کردن. ابوالفضل علیه السلام به جنگش ادامه داد تا خود را به شریعه فرات رسوند. همه تلاشش اینه که آبی برداره و آب رو برای بچه های ابی عبدالله بیاره، چون امام حسین امر به آب آوردن کرده بود. به شریعه فرات وارد شد بر مبنای نیاز ذاتی و احساس درونی. دست برد زیر آب، مشتی از آب رو تا نزدیکی دهانش آورد. فذکر عطش الحسین، بیاد تشنگی ابی عبدالله افتاد. آیا مروت است امامم سید و مولایم تشنه باشد ولی من بخوام آب بنوشم؟ آب رو رو آب ریخت، مشک و پر آب کرد و آمد. حالا مسیری رو برای خیمگاه انتخاب میکنه که نزدیکترین باشه و بتونه هرچه زودتر آب را به خیمه ها برسانه. اما اینا در پشت نخله ها پنهان شده بودند. از پشت نخل شمشیری به دست راست حضرت برخورد کرد، دست راست به زمین افتاد اما فریاد میزنه والله ان قطعت مو یمینی انی اوامی ابدا ان دینی و ان امام الصادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. آیا خیال میکنید اگه دست راست منو انداختید من دست از دین بر میدارم؟ اما بدانید دین من تبعیت از امام به حق است که نجل نبی طاهر امین است. مشکو به کتف با دست چپ گرفت، دست چپ را هم قطع کردن، مشک به دندان گرفت، تیری به مشک زدن، آب به زمین ریخت. عباس با نگاه حسرت زدهی به آب نگاه می کرد. هرمله تیر به چشم ابوالفضل زد، دوتا زانوها رو بالا آورد، به کمک دوتا زانو تیر رو از چشم بکشه، سرم داشت پایین می آورد. اون ظالم عمود آهلی بر فرق مبارکش گوید، از اسب زمین افتاد، برای اولین بار صدا زد یا خواهر ادرک.
سقای دشت کربلا ابوالفضل، ابوالفضل دست دست شده از تن جدا، ابوالفضل سقای دشت کربلا ابوالفضل، ابالف دستش شده از تن جدا ابالف 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 والله این قطعت و یمینی ابالف ابالف اینی اوهامی ابدا اندینی ابالف ابالف پشت حسین از غم تو سار شده ابالف ابالف پشت حسین از غم تو سار شده ابالف ابالف پای عدو به خیمه ها واشده ابالفت ابالفت یه نگاه کرد صدا زد حسین جای آی 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 خدایا یارب مدد کن این فرز براله وویلا وویلا این آب را به خیمه ها رسانه وویلا در پیش کودکان خجل نمانم وویلا وویلا خدایا یه وقت بابا حسین دیدی که صدا میزنه اخا ادرک اخا حسین جا بیا دیگه برادر تو دریا یه گل کنار القمه فتاده برادر حسین جان دستش شده از تن جدا ابدا برادر السلام علیکم یا عبدالصالح المطیع لله و رسوله و امیر المؤمنین از کار عشق از کار عشق یک گره بسته وا نشد بابا الهوا اچه همه حاجت روا نشد بسته یک لحظه مشک از کف سقا رها نشویم، ناگاه مشک آب ابوالفضل را زدم. آخه امام حسین مشک رو داد به ابوالفضل، یه نگاه به صورت نورانی ابی عبدالله کرد. آجان چشم امرتون رو اطاعت میکنم، اما از حال شما چجوری با خبر بشم؟ صدا زد عباس، من صدا میزنم انا ابن فاطمه تا زهرا، صدای منو شنیدی تو هم بگو انا ابن فاطمه تا زهرا. عشق دور چشمان ملکوتی ابوالفضل غزد، عرض کرد آجان اجازه بدید، مادرم به من میگفت من کنیز بچه های فاطمه، تو هم غلام بچه های امیر المؤمنینی. حضرت صدا میزد انا ابن فاطمه تا زهرا. ابوالفضل صدای ملکوتی امام حسین رو میشنید، صدا میزد انا ابن امیر المؤمنین علی المرتضا. عاشق و معشوق ندا میدادن، یه وقت امام حسین هرچی صدا زد انا ابن فاطمه تا زهرا، دید دیگه صدای عباس نمیاد، اما یه صدایی میاد که صدا میزنه اخا ادرک اخا. ای خدا وا کنگره از کار سقا، باشد این آب آبرویم نزد زهرا. دستان او جدا شده از پیکرش، ولی یک لحظه مش از کف سقا رها نشد، ناگاه مشک آب ابوالفضل را زدن. یعنی فرات قسمت آل عبایا نشد، با مشک پاره پاره به سمت حرم نرفت، راضی به دل شکستگی بچه ها نشد. سادات منو به مسجد های دکتر، با صورت آفتاب حرم بر زمین فتاد. قربونت برم، آیون یه سوار بخواد پیاده بشه سوار بشه، اگه دستش نباشه نمیتونه سوار و پیاده بشه، میخواد از روی زمین بیاد دست نداره. خدا امشب چه خبره تو این مجلس، با صورت آفتاب حرم بر زمین فتاد، آن بازوی قلم شده مشکل گشادشون. گفتن روزه ابوالفضل و اینجوری خوندن، اومد تیر از چشمش در بیاره بازانوانش، کلا خود رو زمین افتاد. آی دکتر شما فرمودید، اگر نمی گفتید منم نمی گفتم. یه ظالمی با عمودان به فرق با یا ظالم خدایا خدایا شرع غم دادن چه سخت است، کنار آب جان دادن چه سخت است. شما باعث شدید من بخونم، خدا داند که با دست بریده ز پشت اسب افتادن چه سخت است. اگر تیری درون چشم باشد، اگر تیری درون چشم باشد، خدا داند زمین خوردن چه سخت است. خدا داند، اینم میگم شفای همه مریضای کرونای عزیزانمون که تو بیمارستان و تو بستر هستن. خدا داند که با چشمان خونین جمال فاطمه دیدن چه سخت است، چه سخت است. اما یک وقتی دیگه صدا میزنه مادر، به خودش گفت عباس مادرت مدینه. شما کی هستید منو مادر صدا میزنید؟ یه وقت بی بی دالم فرمودن عباسم، من مادر حسین فاطمه زهرا. وقت یه پیغامی برا مادرش ام البنین داده، کنار علقمه قوقاس مادر، یا صاحب از زمان، کنار علقمه قوقاس مادر، سرم بر دامن زهراس مادر. در و دیوار دارن گریه میکنن، کنار علقمه قوقاس مادر، سرم بر دامن زهراس مادر، ز پشت پرده خونین چشمم که بودی روخش پیدا یا از مانه، ز پشت پرده خونین چشمم که بودی روخش پیدا از مانه. تا صدای حضرت زهرا رو شنید، یه وقت صدا زد مش، ای مش تو لااقل وفاداری کن، من دست ندارم تو مرا یاری کن، من وعده آب را به اسقر دادم، یک جرعه برای او نگهداری کن. یه وقت بچه ها دیدن بابا داره میاد، امون یه دست به کمر گرفته، اول کسی که امام حسین رو استقبال کرد حضرت سکینه بود، ابد تا اینم میان ابا بابا جون از امومون چه خبر. من دیگه عرض نمی کنم امام حسین چی گفت، اما با ذکر میگم بلند بلند گریه کنی. حرم آب ندارم، حرم آب دلم تاب ندارم، علی خواب ندارم، روم خیمه بگویم شده کشده امویم. اومد عمود خیمه را انداخت، لب زمزمه بستم، در خیمه نشستم، عمو رفت ز دستم، روم خیمه بگویم شده کشتم. و ویلا 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 و قصه مخون آب رو به جا، مشکیز اش دارم و در خیمه می برم. آخه صدا مزد حسین جان، تا جان به تن دارم منو به خیمه نبر، من از بچه‌هات خجالت میکشم. گیرم که جسم تو نبرم سوی خیمه گر، خود هم اگر روم چه بگویم به دخترم. روح ادب تو بودی و در عمر خیش نشنیده بودم که بخوانی برادرم، خواندی مرا برادرو، دانستم از جناب پیش از من آمده به سراغ تو. مادرم السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لائمة المعصومین سلام الله علیهم اجمعین و رحمت الله و برکاته. بسمک العظیم العظم به مقام منزلت عزلت باب الحوائج یا الله. آی دکتر دا میفهمی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم اشف كل مريض، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من انصاره واعوانه. خدایا خیرات برکات تو به این مجلس نازل بفرما. پدر و مادر و گذشتگان این جمع و والدین عزیز جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی و مرحوم آقای حاجیان و خانواده عزیز و شهدا و مدافعین حرم غریق رحمتت بگردان. خدایا امشب هرچی به زائرای بین الحرمین میدی به ما عنایت بفرما. خدایا نام ما رو بین زائرین حرم امام حسین ثبت و زد بگردان. جامعه مرزا منظورین ملزم سین دعا، بیماران عزیزی که مبتلا شدن خدایا امر عاجلا لباس عافیت بپوشان. خدایا قلب نازنین امام زمان از ما راضی بگردان. عرض تسلیت و تعزیت ما به پیشگاه مقدس منورش ابلاغ بفرما. به نبی و آله الفاتحه تمام سلام.